بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم، خلاصه از صفحه 130 الی صفحه 165، بحث دلیل انسداد، استاد مروی، جلسه 68، مورخه 2/10/76.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صراطا ترغم و انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم و العمل به. خب دیروز عرض کردیم که خلاصه از بحث امتداد رو اشاره کنیم و تذکراتی رو بگیم و بحث رو تمام کنیم. لذا عرض میکنیم که مرحوم آخوند در ذیل دلیل انسداد 6 فصل رو ذکر می کنن. فصل اول که مقدارش خوندیم خلاصه‌اش این است که مرحوم آخوند می فرمایند بر فرضی که مقدمات انسداد تمام باشد، آیا دلیل انسداد زن به حکم فقهی رو حجت قرار می دهد یا ظن به مسئله اصولی رو یا هر دو قسم رو؟ مرحوم آخوند فرمودند دلیل انسداد هر دو قسم زن رو حجت قرار می دهد، چه زن به مسئله اصولی و چه زن به حکم فقهی رو. این خلاصه فصل اول. در فصل دوم این بحث رو مطرح می کنن بر فرض این که دلیل انسداد تمام باشه، آیا نتیجه دلیل انسداد حجیت زن است به حکم شارع که میگن زن علی الکشف، یا حجیت زن است به حکم عقل که میگن زن علی الحکومه؟ نظر مرحوم آخوند این است که نتیجه دلیل انسداد حجیت زن است علی الحکومه و به حکم عقل. و در نتیجه دلیل انسداد میگوید زن مطلقا حجت است از هر سبب و هر راهی که بوده باشد. اینم خلاصه فصل دوم. در فصل سوم بحث مرحوم آخوند این است که حال که نتیجه دلیل انسداد حجیت زن است به حکم عقل و در حکم عقل تخصیص معنا نداره، لذا این سؤال مطرحه چرا در حال انسداد به زن حاصل از قیاس عمل نمی کنید، با اینکه او هم زن مطلق است. مرحوم آخون پاسخ میدن که زن مطلق در وقتی حجت است که باب علم و علمی منصد باشه و نسبت به قیاس بیش از 1000 روایت داریم که مضمون این روایات این است که ما از عمل به قیاس منع شده ایم. پس بنابراین نسبت به قیاس علم قائم است، در این که قیاس حجت نمی باشد. پس بنابراین قیاس تخصصاً از حکم عقل خارج می باشد. فصل چهارم. در این فصل مرحوم آخوند بحثشون این است که اگر در حال انسداد دلیل زنی قائم شد بر این که زن دیگر حجت نیست، مثلا فرض کنید شهرت فتوایی قائم شد که اجماع منقول حجت نیست، یک زن از زن دیگر ما رو منع کرد، یک زن مانع است و زن دیگه ممنوع، ما به کدام عمل کنیم؟ به ظن مانع یا ظن ممنوع مرحوم آخون می فرمایند اینجا وظیفه این است به ظن ممنوع ببخشید به ظن مانع عمل کنید و به اون ظن ممنوع ما عمل نکنیم، به خاطر این که ما حداقل احتمال میدیم که این ظن ممنوع حجت شرعی نباشه، همین احتمال منجز است و در نتیجه به ظن ممنوع عمل نمی کنی. و اما در فصل پنجم مرحوم آخون می فرمایند اگر دلیل انسداد تمام باشه، قول لغوی و قول رجالی ولو شرایط حجیت رو نداشته باشه، همین قدر از قول لغوی و رجالی ظن مطلق پیدا بشه، قول لغوی و رجالی حجت میشه، چون ظن مطلق از قولشون حاصل شد. در فصل ششم که آخرین فصل این بحث انسداد است، مرحوم آخوند دو امر مهم رو بیان می کنند. امر اول این است که آیا زن در اصول عقاید معتبر است و حجت است یا نه، که این بحث مهمی است که برمیگرده به بحث معرفت شناسی و شناخت شناسی. امر دومی که مطرح میکنن اینجا این است که آیا ظن مطلق موجب اعتبار یا وهن یا ترجیح یک خبر می شود یا نه؟ با این توضیح که فرض کنید روایتی به خودی خود ضعیفه، قابل اعتبار نیست، اگر ظن مطلقی داشتیم مطابق با این روایت آیا این ظن مطلق قرینه بر قوت روایت می شود یا نه؟ یا روایتی داشتیم سندن تمام بود، ظن مطلق داشتیم برخلافش، آیا این ظن مطلق موجب وهن روایت می شود یا نه؟ که روایت موهون بشه، از اعتبار ساقط بشه. یا فرض کنید دو روایت با هم تعارض می کنند، یک روایت ظن مطلق مطابق اوست، آیا این ظن مطلق باعث ترجیح روایت می شود یا نمی شود؟ که این امر اخیر رو در باب تعادل و تراجیح به مناسبتی انشاءالله متعرض خواهیم شد. این خلاصه شش فصل که در بحث انسداد مرحوم آخوند بیان میکنن، اینا رو اشاره کردیم چون تو بحث خارجم که میرسید. الان نگاه بکنید، حضرت امام در تقریرات تهذیب الاصولشون دوره دوم خارج اصولشون به بحث انسداد که میرسن خلاصه دلیل انسداد رو میگن، بعد دیگه نتایج رها میکنن. فرمان چون اصلا ما دلیل انسداد رو قبول نداریم، به دنبال این نتایج هم نیستیم. مدرسه نجف هم مرحوم آقایی هم فقط بحث انسداد رو اشاره میکنن مقدماتش رو، بعد میگن دیگه چون اصل انسداد رو قبول نداریم دیگه این نتایج هم مورد قبول ما نخواهد بود. ولی عرض کردیم چون در میدان بحث مطرح هست، ما خلاصه از این فصول گفتیم. انشاءالله به مناسبت هایی شما در اوقات که فرصت دارید مراجعه میکنید و انشاءالله باز از اصل کتاب استفاده بیشتر خواهید برد. بسیار خوب. یک نکته دیگه هم هست من اشاره کنم. ما در بحث امارات ظنیه گفتیم شش از کنم هفت دلیل ظنی داریم که اینجا بحث از حجیتش میشه. اون آخرین دلیل ظنی که بحث از حجیتش میشه همین امر اخیره که ما اشاره کردیم، که آیا ظن مطلق حجیتش به این معنا هست که موجب ترجیح یک روایت یا موجب قوت یک روایت یا موجب وهن یک روایت بشه یا نه، که ایرم از کردیم در بحث تعادل و تراجی انشاءالله مفصل بحثش خواهد آمد. بسیار خوب دیگه، اگر انشاءالله حیاتی باشد و توفیقی برای بعد از ماه مبارک رمضان است آغاز بحث اصول عملیه، انشاءالله بحث رو شروع میکنیم. حالا این فرصت باقی مونده رو دقت کنید یک نکاتی رو. انشاءالله دیگه چهارشنبه علی ظاهر دیگه روز شاید جمعه اینها عید باشه، دیگه چهارشنبهش انشاءالله اگر خدا بخواد بحث داریم انشاءالله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. تذکراتی رو من نکاتی رو یادداشت کردم تا هر جا برسیم در این فرصت اندک اشاره بکنیم. ابتدا یک روایتی رو من عرض بکنم از امام حسن عسکری علیه السلام. روایت مفصلی است که من به یک فراز کوچکی از این روایت میخوام استشهاد بکنم و مطلب رو داشته باشیم. حضرت در ابتدای روایت راجع به علماء شیعه مطالبی دارن، از جمله میفرمایند در فضیلت علماء شیعه که علماء شیعه در روز قیامت محشور میشن با پیامبر اکرم و با ائمه معصومین صلوات الله و سلامه علیهم و خلعتهای کرامت بر اونها عطا میشود، فضائل زیادی که یک تار این خلعتها بالاتر از اون چیز که خورشید بر او طلوع کرده باشه، این مطالب رو حضرت دارن. بعد یک ملاک ذکر میکنن، میفرماین علماء شیعه ارزششون در روز قیامت و اون مقدار ملاکی که برای ارزش این ذات مقدس پروردگار قرار میده، این دو نکته است. یک، علا قدر کثرت علومه. نکته اول اینه که ارزش علمای شیعه به مقدار زیادی علومشون هست. هرچه علم بیشتر و در این زمینه جد و جهد بیشتر باشه، ارزششون بیشتره. خب آیا علم تنها و اندوختن علم کافیه؟ حضرت امام حسن عسکری میفرماین نه، نکته دومی که مهمه، و جدهم فی ارشاد عباد الله، کوشش اونها و جدیت اونها در ارشاد بندگان خدا، که این دومین ملاک ارزشی است که امام حسن عسکری علیه السلام برای یک عالم شیعه در این روایت ذکر میکنه. به هر مقداری که انسان جدیت در ارشاد بندگان خدا بکنه، که از این روایت و روایات انبوه دیگر و آیه نفر و غیره و غیره، این مسئله مسلمه که از وظایف علمای شیعه ارشاد عباد الله هست. این ارشاد عباد الله متبلور شده در مسئله تبلیغ و به عنوان یک وظیفه برای یک طلبه شناخته شده، امر تبلیغ. حالا اینجا یک مسائل بسیار مهمی که باز انسان یه مقدار متاسف میشه که در حوزه ها امروز چرا به این مطالب و جایگاه این مطالب درست پرداخته نمیشه. من در یک بحثی که برای دوستانی که میخواستن خارج از کشور از طرف سازمان فرهنگ و ارتباطات برن امسال داشتم، یکی از بحثام حول این محورها بود براشون، که این موضوعات یک کمی شکافتم. اینجا فقط اشاره میکنم به یک موضوعش، یک کمی بیشتر توضیح میدم. تحت این عناوین مطالبی است که باید یک انسان مبلغ با اینا آشنا باشه: اهمیت تبلیغ، اصول و شیوه های تبلیغ، ابزار تبلیغ در عصر حاضر، خطابه نظری و عملی، رابطه تبلیغ با سایر علوم، انگیزه تبلیغ، جایگاه مبلغ و نیازهای علمی و عملی او، مخاطب شناسی، محاوره و مناظره، شیوه دعوت اسلامی در عصر کنونی. اینا مطالبی است که یک مبلغ هر جا میخواد بره تفاوت نمی کنه. بنده اگر بخوام خدای توفیق رو به من بده یه روستا هم برم، بخوام برای یه مردم روستا تبلیغ دین داشته باشم، باید با کار خودم، با او ابزاری که با سر و کار دارم، با جایگاهی که خودم دارم، با مخاطب شناسی چجور مردم رو بشناسم، چه مطالبی رو برای مردم مطرح بکنم، نیازهایی که خودم دارم و مردم دارن اینا رو بشناسم. خب ما نیاز داریم و اینها یک هنر و یک علمه. متاسفانه در حوزه ها به این مسئله از جایگاه درست خودش پرداخته نمیشه. در سابق دعوت اسلامی اینجور که امروز بوده نبوده. شما کتب بزرگان سلف ما رو نگاه بکنید، به طور مرتب شیوه تعلیم تبلیغ بوده. بزرگان از علمای ما فن تبلیغ رو به عنوان یک هنر به عرض کنم دانشجویان خودشون، به طلاب خودشون میآموختن و در نتیجه عظیمترین جاذبه ها رو تبلیغ اسلامی داشته، چون اسلام محتواش محتوای بلندیه. اون چی که مهمه اینه که ما هنر داشته باشیم این محتوا رو بتونیم به دیگران برسانیم. اون چی که مسیحیت، مبشرین مسیحی امروز میگن اسلام تبلیغ میکنن، اسلام با شمشیر پیش رفته، این یک دروغ آشکاره. هر جا اسلام پیش رفته با تبلیغ و با ایثار مبلغین و با درست مطرح کردن مسائل اسلام بوده. شما نمونه رو ببینید، یک نویسنده اروپایی سر توماس آرنولد چند تا کتاب داره این آقا، در کتابهای خودش میاد بررسی میکنه شیوه عرض کنم که بست اسلام رو در کشورهای اروپایی. به عنوان نمونه شیوه مسلمان شدن مردم اروپای شرقی رو خیلی جالب تحقیق کرده و مطرح میکنه. میگه یک جنگی در گرفت بین امپراتوری روم شرقی بیزانس و بعضی از کشورهای همسایه مسلمانش. یک عالم فقیه اسلام شناس جوان رو لشکریان امپراتور شرقی اسیرش کردن. تحقیق میکنه میگه این یک نفر فقیه در قرن 11 میلادی به عنوان اسیر و برده پاش به اروپای شرقی رسید. قرن 11 میلادی تمام نشده بود که این یک نفر کاری کرد که تمام اروپای شرقی رو مسلمان کرد و فقط موندن پاره ای از کشیشان مسیحی و خدام کلیسا. شما ببینید پس اسلام مطلب قابل ارائه برای دنیا داره. مهم اینه که ما فن اولا بیاموزیم این مطالب رو، بعدم فن و هنر ارائهش رو به دیگران داشته باشیم. یا مثلا در اسپانیا شما خودتون مطالعه بکنید دیگه اسلام چجوری پیش رفت. در بعضی از شهرهای اسپانیا گوستاو لوبون می نویسه در تاریخ خودش در جلد 11 ظاهرا میگه احصا کردن 200,000 مسلمان وجود داشت که 500 نفرشون مسلمانهای نسلی بودن که پدر و جدشون مسلمان بود، بقیه اینها همه جوانهای مسیحی بودن که به اسلام گرایش پیدا کردن. و گوستاو لوبون تصریح میکنه میگه بینی یک نفر برای جذب این عده به اسلام یک قطره خونی نشد حتی، یعنی یک قطره خون از بینی کسی نریخت و حدود 200,000 نفر در یک شهر اسپانیا مسلمان شدن که 500 نفرشون مسلمان نسلی بودن، بقیه همه جوانهای مسیحی تازه مسلمان. خب این گذشته ما بوده، ولی جدن مایه تأسفه که امروز با نداشتن برنامه و تز حساب شده، نداشتن یک تشکیلات فعال تبلیغی، عدم استفاده از استعدادهای درخشان انبوهی که در این حوزه ها متأسفانه بسیار بسیارش وجود داره و این استعدادها شکوفا نمیشه، یعنی کسی افرادی هستن سالها تو همین حوزه زندگی میکنن احساس شکستم میکنه میگه من هنر تبلیغ ندارم، ولی وقتی خوب تو وجودش میریم میبینی سرتاسر این وجود مالامال از هنر تبلیغه. کسی این هنر رو شکوفا نکرده، یعنی کسی پیدا نشده دست اینو بگیره کمکش کنه با این فن و رمز و راز آشناش بکنه تا بعد این بتونه از استعداد و علم و ویژگی خودش استفاده ببره. لذا امروز واقعا انسان احساس تأسف میکنه و با صراحت عرض کنم اگر نباشه حقانیت اسلام و مخصوصا معنویتی که مکتب تشیع داره، امروز ما از نظر فن و هنر و شیوه تبلیغ از تمام مذاهب موجود در دنیا حتی از بودایی ها عقب تریم. فقط این معنویت اسلامه که در جاهای خودش نشون میده و باعث جذب افراد به این مکتب میشه. امروز در این زمینه تلاش بکنیم. منبر یکی از مسائل بسیار مهم تبلیغی است، ولو اکتفا کردن به این مسئله تنها درست نیست، ما باید ابزار و شیوه‌های تبلیغ جدید رو پیدا بکنیم، بررسی کنیم دیگران، گاهی گفتم دیگران چه کردند و چه میکنن. یکی از عرض کنم که دوستان ما که خدا رحمتش کنه فوت کردن، آلمان انسان بسیار فاضلی هم بود و معروف کتابای زیادی هم داره، ایشون این تعبیر رو یه وقتی در آلمان به من میگفت این مسائلی رو که شما داری روش انگوش میگذاری مسیحیت سالهای ساله که در این مسائل داره کار میکنه، شیوه تبلیغش رو از اسلام و از تشیع گرفته. و تعبیر ایشون این بود، میگفت در واتیکان 1,000 نسخه تعزیه خانی از ایران برده شده، متخصصین واتیکان رو اینا بررسی کردن، نسخه های شبیه خانی و تعزیه
قضیه خانی که در ایران بوده که چطور در دوره صفویه اینقدر بین مردم مذهب نفوذ کرده، یکی از راه‌هایی که بررسی کردن دیدن شیوه تزیه خانی بوده. هزار نسخه، تعبیر ایشون بود، هزار نسخه از این تزیه خانی ها رو واتیکان گرفته، در مقر خودش بررسی کرده، تحقیق کرده که شیوه این تزیه خانی ها چگونه است و ما چطور از اینا استفاده بکنیم. این فن هنره، باید این فن و هنر رو بیاموزیم. و متاسفانه میبینیم که در حوزه های ما به این مسئله هم مثل بسیاری از مسائل کم توجهی میشه. این که میگم هنره، فنه، شما ببینید، گاهی من عرض کردم برای بعضی از دوستان، پارسال در سوئد ماه رمضان ما رفتیم مجلس سوئد، یک قسمت هایی داره اونجا که نمایندگان مجلس میان آزاد، افراد میان بحث میکنند و اینها، ما هم رفتیم در یکی از حلقه های اینها نشستیم. خب بحثی شد و بحث حقوق بشر، به جایی که اونا مطرح کنن بنده مطرح کردن. گفتم من یه سوال دارم از شما، یکی از کمیسیون خارجیشون بود و چند نفر دیگه، گفتم سوالم اینه، شما اینقدر داد از حقوق بشر میزنید، الان در کشور افغانستان چه میگذره؟ صدها هزار نفر پای قطع شده، افراد درمانده، بیچاره، ضعیف، مستضعف روی مینه‌ها میرن، بدنشون قطعه قطعه میشه و طبق احصائیات تعداد زیادی از این مینه‌ها رو کشور سوئد به افغانستان صادر میکنه. این چه حقوق بشری شما دارید ازش فریاد میزنید؟ حقوق بشر اینه، بعدم تا میبینید در دنیا یه سر و صدا به پا میشه، فورا میاد وزیر بهداشت شما اعلام میکنه، میگه ما اینقدر بشر دوستیم که چند صد پای مصنوعی به کشور افغانستان فرستادیم که بیچارهایی که اونجا پاهاشون قطع شده از این پاهای مصنوعی استفاده کنن. این بحث رو در انداختم، یه بحث مفصلی شد، به جایی که اونها شروع کنن هجمه کنن به اسلام و حقوق بشر و این حرفا، این بحثا رو ما مطرح کردیم. بعدم نوبت اسلام شد، روایاتی، برخورد پیامبر با سیاه‌پوستا، تبعیض نژادی‌هایی که در دنیا هست، برخورد حضرت امیر رو، اشعاری رو راجع به مسائل نسب و اینها براشون از حضرت امیر خوندم که یکشون میگفت اینا رو دقیق ترجمه کن برای ما، اینا بمانه. اونا گفتن خب ما میخوام بیایم مرکز اسلامی که شما هستیم بازدید کنیم از این مرکز. گفتیم بسیار خوب، بیان روز عید فطر براشون اینها بیان. حالا مسئول اون کمیسیون هم یک خانم هست، نماینده مجلس سوئد و یک خانمه، براشون بیان بازدید روز عید فطر از مرکز اسلامی. خیلی بعضی از دوستان سفارت و اینها میگفتن آه خیلی مهمه، اینا چجور شده اعلام کردن میان بازدید، اینا همش بر علیه ما تبلیغ میکنن، خیلی جالبه استفاده بکنید. ضمناً هم مرتب میگفتن حاج آقا اینا حساسیت اینا تحریک نکنید، حالا مثلا این خانم میاد روسری نداره، این طور بی‌حجاب میاد توی مرکز، شما اینا حساسیت چیزی نگید که الان اینا از اسلام برمن فرار کنن وحشت کنن. گفتم نه آقا، ما مرعوب نیستیم، اون چه اسلام گفته مو به مو پاش هستیم، همه شو ولو یه مکروه شو مرعوب نیستیم، ولی فنی هم برخورد میکنیم. روز عید فطر اینا آمده، تعبیر میکردی که از اعضای سفارت میگفت آها این خانم بارها سفرهای خارجی رو دم در اتاقش نگه داشته، یک ساعت دو ساعت، شخصیت مهم نیست اینجا، رو حرفش خیلی حساب میشه، چنین چنان. وارد مرکز اسلامی شدن روز عید فطر، جمعیت زیادی از ایرانی ها هم بودن و از غیر ایرانی ها، لبنانی ها، عراقی ها وارد شد. این خانم خب بدون روسری و بدون حجاب و وارد مرکز اسلامی شد، دم در نگهشون داشتم، به مترجم گفتم هر چی گفتم براشون ترجمه کن، خوش آمد بهشون گفتم. بعد گفتم که من یه نکته رو قبل از اینکه بریم بنشینیم و اتاق و استراحت و بحث و صحبت، من یک نکته رو انجام می‌خوام عرض بکنم. خب خیلی تعجب بود، بعدی که از دوستان اون آقای دکتر جمالی بود، دکترای فیزیک میخونه، که من همش فکر میدم که یعنی چیه آخه، چرا شما اینا رو اینجا نگهشون داشتید دم در اینجا بیستن، آخه معنا نداره، باید تعارفشون کنیم برن بشینن اینجوری شما نگه. بعد فهمیدم چی بوده و توضیح دادم، گفتم من در با ادیان مطالعاتی کردم، مذاهب مختلف مسیحیت رو مطالعه کردم و در این زمینه ها مطالعاتی دارم، خب اسلام هم که تخصص اونه و یه مقدار مطالعاتی داریم، و مکتب اسلام نسبت به کلیساها و مراکز عبادتی شما مسیحیت بسیار ارزش قائل، یعنی همون ارزشی رو که اسلام برای مسجد قائله، همون ارزش رو برای کلیسا قائله. لذا فقها ما فتوا میدن، بهش میگفتم اینا ترجمه کن و ترجمه میکرد. فقها ما فتوا میدن که چنانچه ملوث کردن مسجد حرامه، کسی حق نداره کلیسا رو ملوث کنه. چنانچه انسان مسلمان اگر عبادت هاشو در مسجد انجام بده، در مسجد نماز بخونه، نمازش مجزی و کافی است و درسته، علمای ما فتوا میدن اگه یک مسلمان وارد یک کلیسا بشه، در کلیسا مراسم عبادتی مذهبی خودش رو انجام بده، یعنی من وارد کلیسا بشم و در کلیسا نماز بخونم، نمازم درسته. تمام اون قداست های مسجد رو کلیسا داره. حالا از شما میخوام طبق مذهب شما، مخصوصا کلیسای کاتولیک که شما پیرو به این کلیسا هستی، کشیش های کلیسای کاتولیک نظرشون اینه که زن بدون روسری نباید وارد کلیسا بشه. و من میدانم شما بارها وارد کلیسا شدی و به این مسئله‌ای که علمای مذهبیتون گفتن احترام گذاشتی و روسری سرت کردی. من دوست دارم چنان که ما کلیسای شما رو مقدس میدونیم، شما هم این مرکز عبادتی ما رو مقدس بدانی و چنان که بارها وارد کلیسا شدی با روسری، دوست داریم الان هم که وارد مرکز اسلامی ما میخوای بشی روسری داشته باشی. به قدری تأثیر کرد یه شال گردن دور گردنش بود، برداشت به پیش دور سرش و دید نمیشه و رفتن زود یه دونه روسری براش آوردن و روسری بست و خیلی با احترام و خوشحال و مرتبم میگفت، خیلی تذکر بسیار جالبی بود، بسیار مطلب خوبی بود. و خب بعدم بعد از نماز عید و سخنرانی و نشستیم و مباحث مختلف و مسائل مختلفی، حقوق بشر اسلامی، جایگاه حقوق زن در اسلام، مسائل مختلف دیگه بحث شد. ولی میخوام بگم ببینید مسئله حجاب، حالا اینجا این فن دیگه، گاهی ما اینطوری برخورد که مثلا اول ورود نباید وارد بشیم، ممنوعه، چنینه، چنانه، یک فکره. یه فکرم اینه سیاست تساهل و تسامح داشته باشی، چون که بعضی اشتباه میکنن در سخنرانیاشون میگن اسلام دین تساهل و تسامح، اینا غلط میکنن، اسلام دین سهولته نه دین تساهل. تساهل و تسامح غیر از سهل و سمحه. اینا حدیث پیغمبر رو نفهمیدن که بعثت علی شریعت سهلت سمحه، یعنی چه تساهل و تسامح چیز دیگره، سهولت و سماحت در دین چیز دیگره. اینا دوتا مقوله هستن. اسلام دین تساهل و تسامح هم نیست. هی هر جا میرسه ما دست از یکی از ضروریاتمون برداریم، دست از یکی از اصولمون برداریم، آقا اینجا این یکی به خاطر مصلحت بذاریمش کنار اون یکی، اینا هم نیست. ولی باید فن داشته باشیم، هنر درست تبلیغ دین رو داشته باشیم. حالا اینجا میخواستم نکاتی رو راجع به چه مسائلی رو ما مطرح بکنیم در ماه مبارک رمضان که خیلی فشرده دیگه به دو سه نکتهش عرض میکنم. یه وقتی هم عرض کردم این ماه مناسبت بسیار مهمی که داره با قرآن و عطرت هست و این هر دو در بین ما واقعا مظلومه. لذا بنده تقاضام اینه که دوستان هم در ضمن مسائل قرآن و مخصوصا در ضمن مسائل عطرت که واقعا مظلومیت اهل بیت رو امروز ما شاهد هستیم، الگوهای دقیق جامعه ما و اسوه‌های حسنه ما اهل بیت عصمت و طهارتن، بیاییم فنی درست زندگانی اینها رو مطرح کنیم. سختی هایی که مکتب تشیع در طول تاریخ چشیده و کشیده تا به اینجا رسیده، شما جریان حجر بارها گفتید برای دیگران، گاهی برای خودمون به عنوان تذکر وقتی سختی ها رو در سفر میبینیم به عنوان تذکر برای خودمون این قضیه رو مطرح کنیم که اگه مسافرت سخته، اگه احیانا مردم به ما بی احترامی میکنن، اگه مشکل داره، ما هدف ای باشه که همه این مشکلات رو به جان بخریم در راه تبلیغ مکتب اهل البیت علیهم صلوات الله، که بزرگان دین ما مشکلات بالاتری رو برای تبلیغ مکتب به جان می خریدن. حجر وقتی میارن بکشن با جوان 18-19 سالش، خطاب به قاتلش میگه اگه حکم شده که بچم هم کشته بشه، اول بچم رو بکش بعد منو. جلو به چشم حجر میان جوان 18-19 ساله رو سر از تنش جدا میکنن، مردم بهش اعتراض میکنن، میگن عجل تفکل، حجر تو ترسیدی و کشتن بچه تو مقدم داشتی، داغ بچه تو دیدی که یک دقیقه بیشتر تو دنیا زنده بمانی. گریه کرد گفت نه به خدا چنین نیست، من ترسیدم خفت و ان یرا حول السیف علی عنقی فیرجع عن ولایت علی. من ترسیدم اون جوان وقتی شمشیر رو گردن پدرش میبینه، سر جدا شده پدرش رو از تن میبینه، بترسه و از ولایت حضرت امیر دست برداره. لذا گفتم بچه‌مو جلو به چشمم بکشی بعد من کشته بشم، تا یکی نکنه بچه‌م از ولایت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام دست برداره. ما این اسوه‌ها رو در طول تاریخ داریم، اینا رو برای مردم باید مطرح کنیم، برای مردم بگیم، دل مردم رو به سوی مکتب متمایل کنیم، متمایل تر بنماییم و صلابت زیادی رو به مردم در رابطه با مکتب بدیم. ضمن این که خب مسائل سیاسی هم هست، روز قدس، مسائل رهبری ولایت فقیه، مسائل مختلفی است که به مناسبت هایی باید به این مسائل هم در عرض کنم منبرها اشاره بشه. من مسائل دیگری داشتم، حالا بعضی از دوستان اشاره میکردن حتی بحث مصیبت خواندن رو، من یکی دو دقیقه همینجا فقط اشاره کنم، چون بعضی از دوستانم میگفتن از مسائل واقعا انسان خیلی متاسفه گاهی بعضی از منبرها رو که میبینه جدا تاسف میخوره که در این مسئله ما یه مطالب مسموعاتی رو از کسانی شنیدیم، درست نمیدونیم لوازم این مسائل رو نمیدونیم، اینا رو میایم مطرح میکنیم. چه داره یک خطیب خوب بیاد مقتل از حفظ داشته باشه؟ خب ما تجربه کردیم وقتی مصیبت میخونیم این عبارت مقتل رو میخونیم، برای مردم ترجمه میکنیم، مردم گریه میکنن. لازم نیست حالا انسان هر دروغی راستی رو از هر جا شنیده یه چیزی اضافه کنه و مطلب رو، و الا اینا خلاف هم هست. چه ابتدا آدم مصیبت از ابا عبدالله میخونه شروع کنه فوقف یستریح ساعتا وقد وقف عن القتال فبینما هو واقف اذ اتاه حجر فوقع فی جبهته، انسان بیاد نفس عبارت مقتل رو بخونه برای مردم ترجمه کنه. حالا لازم هم نیست که حتما هایوهوی کنن مردم، داد و فریاد کنن، بنده دروغ بگن، مخصوصا ماه مبارک رمضان خود به خلاف واقع بیاندازم که مردم میخوان گریه کنن. خود نکنن مصیبت خوندن لازمه، ما ملت گریه هستیم به تعبیر حضرت امام روشن فکرایی که میگن اینا رو بریزید دور. اونا در حقیقت تاریک فکرن، به اهمیت این مسائل پی نبردن، ولی باید اسلوب بشه. و در این زمینه هم کتاب نفس المحموم مرحوم عاشق عباس قوی بسیار کتاب خوبی است. ایشون خیلی دقت داشته در نقل مقاطع، چه در انسان این کتاب رو بگیره مرور کنه، حتی مصیبت هایی رو که میخواد بخونه راجع به حضرت ابا عبدالله الحسین اسو کتاب این کتاب باشه، راجب صدیقه طاهره کتاب بیت الاحزان مرحوم عاشق عباس رو بگیره و از روی این کتاب مطالبی رو برای مردم مطرح بکنه. در پایان این نکته رو عرض بکنم که در کنار منبر مسئله پاسخ به سوالات، اون چی که امروز در کشورهای اروپایی به عنوان امدرم کنفرانس مطرح میشه، میزگرد مطرح میشه، عربا بهش میگن ندوه، لا محاله به یک شکلی ما در ارتباط با مردم باید این مسئله رو داشته باشیم. خوب دقت کنید، بارها میشه یک انسان مبلغ میره یک جا مطالبی رو مطرح میکنه که ذره‌ای برای مردم سود نداره، فکر میکنه مردم از اینا استفاده میکنن، ولی اگر برنامه پاسخ به سوالات بگذاره چه اشکالی داره منبر بریم اعلام کنیم آقا نسبت به این منبر ما هر کسی سوالی داره سوالشو بنویسه به ما بده، فردا شب میایم جواب میدیم. اونم نه اینطور باشه بنشینم اینجا پاسخ به سوالات مردم از دین و دنیا و فقه و هر چی سوال میکنن، ما هم که نمیدانم یه کمی مشکلمونه، شروع کنیم پاسخ دادن. و نه آقا راجع به منبر امشب من هر کی صحبتی داره مطلبی داره سوال کنه، سوالات بنویسن بدن به من، فردا شب بعد بیاید یک روز قبل از منبر، 10 دقیقه بعد از منبر، آقا چند تا سوال شده به این سوالات پاسخ داده بشه، و در آخر مسائل نسل جوان و اینا که دیگه حالا فرصت نیستش. امیدواریم ان شاء الله شما ها ما رو هم از دعای خیر فراموش نکنید. بارها عرض کردم حالا اگر یک حقی ایجاد شده بین ما اگه زحمتی کشیدیم در رابطه با این درس ها، این حقمون با شما معاوضه می کنیم به این که انشاءالله در شبهای حساس ماه رمضان مخصوصا شبهای قدر ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید. انشاءالله خدا به هممون توفیق بده که به دستورات اسلامی و به وظائفمون عمل کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.